این نماینده مجلس میگه برخلاف اینکه برخی ها خروج این مهاجران رو زنگ خطری برای خالی شدن مشاغل میدونن، اما باید به این موضوع به عنوان یک فرصت نگاه کرد.
با توجه به وضعیتی که ما الان در کسب و کار در کشور داریم، میخوام بگم که اگر همه افراد اتباع بیگانه‌ای که در مشاغل معمولی الان مشغول به کار هستن، نه حالا بحث کارشناسی، اینها همه هم که کشور رو ترک بکنن هیچ آسیبی به کشور نمیرسه، از رفتن اونها کاملا باید استقبال بکنیم.
آقای حاجی دلیگانی همچنین میگه اون چیزی که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره اینه که مسئولان باید روی وضعیت مهاجران غیرقانونی کنترل بیشتری داشته باشن، نه اینکه شرایط اقتصادی بخواد ورود و خروج اونها رو کنترل کنه.
مهم اینه که ما ببینیم که ما مدیریت کشور رو بایستی داشته باشیم یا اینکه اتباع دیگر کشورهای دیگه ببینیم که تو کشور ما بایستی بمونن یا نمونن. آنچه مسلمه ما بایستی مدیریت در کشور بکنیم. ما حرفمون با وزیر کشور، با وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی این هست که شما چرا مدیریت نمی کنید این موضوع رو؟ هر زمانی که اتباع خارجی دوست داشتن مجاز و غیر مجاز وارد کشور بشن، هر وقت که اراده کردن در هر شغلی با پروانه یا بدون پروانه ورود پیدا بکنن و از اون طرف افراد بیان و هر جور که عشقشون میکشه و سودشون بیشتر هستن اون شغل ها بخوان ورود پیدا بکنن، این به نظر ما کار درستی نیست.
با شنیدن خبر خروج تعداد زیادی از مهاجران خارجی باید کمی هوشیار شد تا اینکه مشاغلی که این افراد در اونها به هر نوع فعالیت میکردن همچنان پنهون نمونه و با ساماندهی این مشاغل بشه صف طولانی بیکاران کشور رو کوتاه‌تر کرد.
خب شما شنوندگان عزیز، مخصوصا اتباع محترم افغانی که در واقع شنونده این گزارش بودید، میتونید نظرتون رو راجع به بالا رفتن قیمت دلار و در حقیقت تأثیری که داره روی زندگیتون حتما به 3610 برمون پیمک بزنید. خب یه پیامک داشتیم به 3610، گفتید به خیابون ری رفتم، یه مغازه لوازم خونگی. توی این مغازه که اکثرا یک مارک خارجی رو ارائه می‌کرده، روی تمام اجناس برچسب قیمت نصب شده بوده، اما فروشنده میگه که قیمت فروش 30% بالاتر از قیمت نصب شده است. بله، اما در همین بخش خبری گزارشی داشتیم درباره تلف شدن حدود 1100 رس دام در مسیر صادرات به قطر. این در حالیه که از حدود 2 ماه پیش به منظور کنترل بازار داخلی و جلوگیری از گرونی بیشتر گوشت، صادرات دام کوچک به کشورهای خارجی ممنوع شده. همکارم نوجبایی در این باره گزارشی تهیه کرده که به اتفاق میشنویم.
2 ماه پیش پس از آنکه هفته ها گوشت به علت پروار شدن قیمتش در حال خارج شدن از سبد غذایی بخش زیادی از مردم بود و هر روز رکورد جدیدی از افزایش قیمت رو ثبت می‌کرد، فعالان صنعت گوشت یکی از علت‌های این افزایش‌ها رو صادرات بی‌رویه دام زنده به کشورهای همسایه اعلام کردند.
در شرایط فعلی، شرایطی که صادرات مجاز و غیر مجاز دام زنده افزایش پیدا کرده، عرضه دام به دلیل فصل مناسب چرا در مراتع کم شده، تغییرات نرخ ارز باز کمی تشدید کرد صادرات غیر مجاز رو. این اتفاقات دست دست هم داده که قیمت گوشت تغییر بکنه.
در اردیبهشت ماه بالاخره وقتی کارت وزارت جهاد به استخوان رسید، بعد از کلی تاخیر وارد عمل شد و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات دام زنده خبر داد. آقای رضایی،
اسمش قاچاقه که عددی تو اسم قاچاق دیگه، یعنی مخفی در اتفاق میفته.
اما هفته گذشته بود که رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان در خوزستان از تلف شدن 1180 رأس گوسفند زنده از یک محموله صادراتی که به صورت قانونی از بندر شادگان به کشور قطر صادر میشد خبر داد. آقای حفیظی،
طبق روال عادی و سازمان بهداشت و دامپزشکی کشور اینا بارگیری انجام شده روشون. لنج حدوداً به خاطر مشکلات جوی و فنی به جای 3600 حدوداً 60 ساعت میرسه کشور قطر. کشور 3-4 تا از این گوسفندا ظاهرا تلف شده بودن. دکتر قطری که اونجا بوده بدون هیچ دلیلی اینا رو ریجکت میده به ایران، میگه حق ندارین که ترخیص کنید کالا رو. درنش لنج هم بدون آب و آشامیدنی برمیگرده و تو راه هم مقداری لنج باز خراب میشه. تلفات 100% به خاطر تشنگی، گرمای شدید، متاسفانه تو راه تلف شدن.
خبر تلف شدن دام ها جای خود، اما این سوال جدی مطرح میشه که مگه صادرات دام زنده ممنوع اعلام نشده؟
اونایی که تاریخ قبل از این مجوز شروع به قرنطینه کردن ببینن که اینا همین دامایی بودن که رفتن دیگه. بعد از
بالاخره زمان این مجوزها کی تموم میشه و صادرات دام زنده طبق مجوزهای قبلی تا کی باید ادامه داشته باشه؟ معاون وزیر جهاد کشاورزی که 2 ماه پیش خبر از ممنوع شدن صادرات دام زنده رو داده بود به ما میگه مجوزهای گذشته تقریبا دیگه تموم شده و اگر هم مجوزی هست بیشتر از 500 رأس نیست. آقای رضایی،
حالا از اردیبهشت هم این ممنوعیت اعلام شده، شما فکر میکنید اونهایی که مجوز داشته باشن تا چه تاریخی میتونن که این مجوزدارها صادرات دام رو داشته باشن؟ 3 ماه دیگه
تموم شده باشه دیگه، چون همونایی که برده بودن تو شرایط قرنطینه دام خرید کرده بودن برای صادرات از منابع داخل، از میگم بخواد 10,000 تا گوسفند بره از کشور بیرون بسیار محدوده. بعد تقریبا من مطمئنم اکثرش صادر شده رفته اونایی که قرار بوده صادر بشه. ممکنه تک و توک مونده باشه که حالا مثلا یه 100 رأسی 200 رأسی بود، در همین حد ممکنه، اگر نه غیر ممکنه دیگه. الان دیگه مجوز بود نداره کسی که بخواد صادر کنه.
اما در صحبت‌های رئیس دامپزشکی شادگان چندان محدودیتی برای صادرات دام زنده شنیده نمیشه. آقای حفیظی،
چه تعداد دام در روز شما سلامتش رو تایید میکنید و صادر میشه؟
اینو استانداردسازی نداریم، بستگی به محموله داره که از تمام اقلانوقات ایران موقعی که مسائل قرنطینه بهداشتیشون سپری میشه بستگی داره. یه وقت از 400 تا، یه وقت از 500 تا، یه وقت از 1500 تا، تفاوت داره، نمیتونیم.
در جستجوی یافتن پاسخی برای این تناقض ها باز سراغ معاون وزیر جهاد کشاورزی رفتیم و آقای رضایی حرف قابل تأملی رو به ما میگه.
مردم نگران نباشن که بگن خودمون نیاز داریم، ببین دارن دامو صادر میکنن. این خودش خیلی اثر روانی داره تو جامعه. اینم ممنوعیت به خاطر اون بوده.
بدین ترتیب اگه اعلام ممنوعیت صادرات دام زنده فقط با انگیزه کنترل جو روانی جامعه بوده، کنترل نکردن فیزیکی صادرات چندان دور از انتظار نیست. با این حال عزیزاللهی رئیس اتحادیه دامداران میگه حتی اگه صادرات بی رویه کنترل بشه، باز مشکل اصلی قاچاقه که همچنان سود سرشاری رو روانی جیب دلالان میکنه.
قاچاق یه روش خاصی برای خودش که قاعدتا قاچاق پنهانیه. حالا اگر بعضی موقع عوامل نظارتی در واقع تو بعضی از قاچاقا دست دارن، اونو من نمیدونم اصلا توضیح بدم راجع بهش، ولی قاچاق معمولا حالت پنهانی رو میگه.
صادرات رسمی و قاچاق دام زنده به خارج دولت رو وادار به افزایش واردات گوشت قرمز با دلار 3800 تومانی کرده که جدا از ارزبری کیفیت اون قابل قیاس با گوشت‌های داخلی نیست. گوشت‌هایی که به جای سفره‌های مردم سفره‌های دلالان رو چرب کرده.
ممنون که همچنان همراه ما هستید. به بخش خبرهای داغ پیک نیمروزی رسیدیم. ما همکارم آقای حسینی سن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همچنین حضور شنوندگان سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. خب می‌دونید که تب مبارزه با فساد این روزا بالا گرفته. امروز اعلام شد که یکی از بزرگترین بدهکاران بزرگ بانکی کشور بازداشت شده و تو این، حالا به قول معروف، تو این زل گرمای 40 درجه داره تو اوین آبخنک می‌خوره.
حالا گفتین آبخنک، تو این هوای داغ فکر کنم ارزش آب بیشتر از بنزین.
بله خب اتفاقاً خبر داغ بعدیمون هم بنزینی و درباره قاچاق بنزین به خارج.
حالا اون که مسئله تازه‌ای نیست،
همیشه بوده. بله خب مدتی بود خیلی کم شده بود، هم قیمت جهانی بنزین اومده بود پایین، هم سامانه سوخت در کشور مانع از قاچاق بنزین شده بود، اما خب به تازگی اوج گرفته بود بحث قاچاق بنزین. حالا علاوه بر موارد قبلی که گفتم، گرون شدن ارز هم در کشور خب خیلی موثر بوده که صادرات همه چی رو به صرفه‌تر کرده و حالا دامنه قاچاق سوخت رو هم گسترده‌تر از قبل کرده.
درسته. حالا اگه موافقی پس اول بریم سراغ ابر بدهکار. اون که حرفشو زدین، این آقا کی هست، چقدر بدهکاره؟
خب میدونی که حالت مطابق قانون تا محکومیت متهم قطعی نش اعلام جور اسمش جرم اسمش اقتصادیش اعلام شده، گفته هزار، گفته شده حالا 1000 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار هست که
خب در واقع بدهکار دیگه، بدهکارم که وثیقه گذاشته دیگه،
وثیقه
خب برن اون وثیقه.
بله متوجه منظورتون شدم. بله بله میگن این آقا کارخونه و زمین‌های زیادی رو تو شهرهای مختلف کشور داره و حالا داره تلاشایی رو هم هدایت می‌کنه تا اونها رو با طلبش تسویه کنه.
پس ماجرا حل دیگه.
خب نه دیگه، میگن ارزش زمین‌ها و اینا خیلی کمتر از بدهکاری بانکیشه، کمتر از هزار وثایقی که گذاشته، کمتر از 1000 میلیارد تومانه.
آهان، من یادم هست که یعنی در واقع وثایق بانکیش کفاف
بدهیشو نمیره. بله به
عبارت دیگه، چیز دیگه هم یادمه که این بدهکار بانکی قبلا هم بازداشت شده.
بله سابقه شو که اول من نگاه میکردم سال 91 بازداشت شده بود، بعد از مدتی هم آزاد شد. پارسال هم در حقیقت بازداشت شد، بهر ماه سال گذشته بود، با یه وثیقه 200 میلیارد تومانی بازداشت شد.
یادمه که آره سر ماجرای تحقق و تفحص مجلس بود از صندوق ذخیره فرهنگی و بانک سرمایه که
پای پاش وسط کشیده شد
توی برنامه 90 هم باهاش
مصاحبه. بله بررسی 90 درست اونجا بدهیش رو به نظام بانکی تکذیب کرد. الان هم ممکنه سوالاتتون به ذهن مردم به وجود بیاد که این آقا چه ارتباطی با برنامه ورزشی 90 داره. خب این ابر بدهکار بانکی در حوزه ورزش حالا به آبر بانک مشهوره. حالا من آدرسایی که دادم شاید خب خیلی دیگه چیز باشه، چون در بعضی از تیم‌های فوتبال هم سرمایه گذاری کرده. پارسال تو ماجرای تحقق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مالا که ماجراش داوود آقای حسن نژاد عضو هیئت تحقق و تفحص گفته بود که این بدهکار بانکی از خطوط قرمز فساد عبور کرده و با سرمایه‌گذاری در یک از تیم‌های بزرگ فوتبال تلاش می‌کنه که هوادار جذب کنه تا هزینه برخورد باش بالا بره.
عجب. حالا به هر حال هرچی که هست بازداشت این آقا توی این بحبوحه مسائل اقتصادی اخیر حاکی از اینه که عزم نظام برای مقابله با فساد جدی.
بله امیدواریم که حالا به زودی تکلیف این احتکار کنندگان هم به نوعی مشخص بشه که اونایی که حالا با دلار دولتی جنس بردن انبار کردن
بالاخره مشخص بشه. بله ماجرا
قاچاق سوخت. بله خب میدونید که با گرون شدن ارز گفته میشه که قاچاق سوخت و کالا رونق خیلی زیادی پیدا کرده و احتمال دادن هم کد و تشدید هم بشه. گفته شده حالا اخیراً خرید و فروش کارت سوخت رونق پیدا کرده و هنوز حالا چیزی نیست، بین 30 تا 50 هزار تومان داره خرید و فروش میشه.
کجا؟
در پمپ بنزین ها.
وقت دلیل افزایش قاچاق سوخت چیه؟ مگه با نمام تک نرخی شدن بنزین نگفتن که قیمت سوخت حالا تا حدودی به قیمت
تا حدودی. بله خب میدونید در قیمت کشور همسایه قیمت بنزین خیلی گرونه، مثلا در ترکیه الیچ بنزین حالا گفته میشه تا 10000 تومانه.
درست.
علاوه بر این حالا با گرون شدن ارز در کشور صادرات خیلی از کالا از جمله سوخت خیلی به صرفه تر شده و حالا سود زیادی رو به جیب قاچاقچیان داره میریزه.
من یادمه که آقای حسینی، آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود که خبرهای از صدور و نمیدونم قاچاق مایحتاج مردم به خارج میده و گفته که دولت باید برای این مسئله نظارت
کنه.
اما
بله.
دولت چیکار میتونه بکنه؟
خب یه راهش که احتمالاً دولت داره مزمزش میکنه به قول معروف سهمیه بندی و دورخی کردن بنزینه که از سال 86 در دولت نهم هم اجرا شده و قاچاق بنزین رو خیلی کم کرده. از روزی حالا گفته میشه تا 30 میلیون لیتر به 5 میلیون لیتر. بله 30 میلیون لیتر رسید به 5 میلیون لیتر. اما سال 94 با تک نرخی شدن بنزین حالا کنار گذاشته شد اون سیاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم که توی یه گزارش گفته بود که سهمیه بندی و کارتی کردن بنزین سالی 10 میلیارد دلار
صرف جویی داره. بله بله
حالا اینکه گفتین احتمالاً سهمیه بندی توی راه منظورتون چی
منظور. بله بله خب چند وقت پیش از نوبخ سوال کردن سخنگوی دولت پرسید، گفت حالا فعلا تصمیمی نداریم اما داره بررسی میشه. آقای بختیار و آقای خادمی دو تا عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفتن دولت تا الان تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین نگرفته اما امکان داره که در آینده برای مدیریت مصرف سوخت این اتفاق بیفته.
نظر همین حرفو خادم عضو کمیسیون
انرژی بله بله من عرض کردم. بله
بله
نصب نازل‌های جدید هم حالا در حقیقت در تهران حالا ممکن است شما این رو بپرسید، من میدونم تو ذهنتون شاید باشه، اما موسوی خواه رئیس سازمان شرکت ملی پخش و پالایش بله گفته به زودی از کارت سوخت در پمپ بنزین اجباری میشه با توجه به صحبت‌هایی که دو نماینده من عرض کردم گفتن آقای خادم اینا حالا به قول معروف که میگن تو نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها. به نظر میرسه که احتمال زیاد دولت داره مزبزی میکنه بس سهمیه بندی رو. در مورد قیمت هم من بگم که آقای آشنا مشاور رئیس جمهور چند وقت پیش گفته بود که افزایش قیمت بنزین در حال حاضر امکان پذیر نیست و اون رو رد کرده.
مگه با راه اندازی فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس کشور توی تولید بنزین خودکفا
نشد؟ بله گفته شده فاز دومش راه اندازی شده، نزدیک شدیم به خودکفایی. گفته شده که با راه اندازی مرحله سوم کشور در این زمینه به طور کامل خودکفا میشه. اما مسئله اصلی در این زمینه قاچاق سوخت و مسئله مصرف بی رویه است که اگه جلوش گرفته نشه 100 تا پالایشگاه دیگه هم در کشور ساخته بشه کفاف بنزین داخلی رو نمیدونه.
خیلی خوب، من فقط از مردم هم میخوام که در رابطه با همین موضوع بنزین حتما به 3610 بر ما پیامک ارسال کنن. ممنون از شما آقای حسینی.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟ خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
اما امروز توی خبرها آمار اعلام شد درباره اینکه درآمد ناخالص خانوارها از هزینه‌شون 1,000,000 بیشتر شده. یکی از شنوندگان دقایقی پیش با ما تماس گرفته و نظرش رو برای ما بیان کرده.
الان اخبار اعلام کرد که گفتن که درآمد سالیانه هر خانوار در سال 43,000,000 و هزینه کردشون مثلا 42,000,000 اعلام کردن. وقتی اعلام میکنه که مثلا ماهی 1,100,000 تومان درآمد یک کارگر هست، چجوری 12 ماه ضرب در 1,100,000 تومان میخواد بشه 43,000,000 تومان؟ در صورتی که اگر خصوصی ها، یعنی یه شرکت خصوصی، یه سازمان خصوصی بیاد آمار رو دست بگیره، اون موقع صحت و سقمش مشخص خواهد شد.
3610 شمار پیامک پیک نیمروزی. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید. السلام السلام السلام.
دستم بر روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز، امام کاظم علیه السلام پس از کدام واقعه از دختر بزرگوارشان حضرت معصومه علیه السلام با عبارت فداها ابوها یاد کردند؟ الف، وقتی که پاسخهای دقیق ایشان به سؤالهای جمعی از شیعیان را شنیدند؟ ب، وقتی که شاهد پایبندی ایشان به فرایض دینی بودند؟ جیم، وقتی که شاهد اهتمام وافر ایشان به انجام مستحبات بودند؟ سؤال رو تکرار می کنم، امام کاظم علیه السلام پس از کدام واقعه از دختر بزرگوارشان حضرت معصومه علیه السلام با عبارت فداها ابوها یاد کردند؟ الف، وقتی که پاسخهای دقیق ایشان به سؤالهای جمعی از شیعیان را شنیدند؟ ب، وقتی که شاهد پایبندی ایشان به فرایض دینی بودند؟ جیم،
وقتی که شاهد اهتمام وافر ایشان به انجام مستحبات بودند. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
سلام دوباره، عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده، مخاطب و ارجمند شبکه رادیوی معارف. عصر یک شنبه 24 تیر ماه اول ذی‌قعده مصادف با سال روز میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنارتون هستیم و مجددا تبریک عرض میکنیم روز بسیار عزیز و نورانی و پربرکت رو. ما تا ساعت 17 با این بخش از برنامه خدمتون هستیم. حدود 14:50 دقیقه نقد و نظر رو میشنویم، 15:30 دقیقه سیره پیشوایان رو به محضرتون تقدیم میکنیم با بررسی سیره فرهنگی امام جعفر صادق علیه السلام. کلیدهای خوشبختی با موضوع آشتی با خدا ساعت 16 پخش میشه. 16:30 دقیقه نهضت روح الله رو میشنوید، بررسی وقایع انقلاب اسلامی در زمان تبعید حضرت امام. زندگی با قرآن 16:50 دقیقه ساعت 17 اخبار کوتاه میشنوید و 17:05 دقیقه دوستان ما به مناسبت این روز بسیار عزیز و 20th سالگرد تأسیس رادیو معارف با ویژه برنامه زنده روی موج فضیلت در کنار شما خواهند بود. دعوت میکنم نقد و نظر رو بشنوید و بعد سیره پیشوایان.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه، در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز،
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ادیان دینی مطرحشان اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم تا انشاءالله با ادامه بحث نقد قطبگرایی و مرید مرادی در فرق تصوف در خدمت شما باشیم. ما تا کنون در محور نقد و آسیب شناسی بحث قطبگرایی در تصوف با حضور کارشناسان محترم مطالبی رو تقدیم شما کردیم. با تقسیم بندی تصوف کهن و تصوف جدید و معاصر از زبان کارشناسان مطالبی تقدیمتون کردیم و انشاءالله در برنامه امروز هم همچنان با ادامه این بحث در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه امروز کارشناسان محترمی که در برنامه‌های قبل هم قبول زحمت کردند در استودیوی برنامه امروز نقد و نظر حضور دارند، حجج اسلام جناب استاد شاهبگی و جناب آقای دکتر لایقی از اساتیدی که در حوزه عرفان و تصوف صاحب نظر هستند و صاحب اثر و مقالاتی، دعوت ما را پذیرفتند و حضور رسوندند در برنامه امروز. در ابتدای برنامه من خدمت این کارشناسان بزرگوار سلام عرض می‌کنم و اگر نکته آغازینی دارن اشاره کنن تا ان شاء الله با ادامه بحث در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. جناب استاد لایقی سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر رجبی و خدمت جناب استاد شاهبگی. همچنین سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خوب نقد نظر، در خدمتتون هستم.
جناب استاد شاهبگی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر رجبی و همچنین مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر لایقی. همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه نقد و نظر، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید و انشاءالله در برنامه امروز هم مطالب قابل استفاده تقدیم شنوندگان محترم کنیم. اگر شنونده برنامه های قبل بوده باشید، ما در حوزه تصوف اشاره کردیم که در یک تقسیم بندی کلان میتونیم تصوف رو به دو دوره زمانی کهن و معاصر تقسیم کنیم. در هر دو دوره کهن و در دوره معاصر یکی از محورهای اساسی که در حوزه تصوف و فرق مختلف تصوف مطرحه، بحث مرید مرادی و پیروی از استاد و شیخ و قطب با تعبیرهای مختلفی که در فرهنگ تصوف مطرح میشه. تفاوت بحث مرید مرادی در فرهنگ تصوف با فرهنگ تشیع، مسئله امامت، انسان کامل، امام معصوم و نهایتاً در حوزه فقاهت و مرجعیت و پیروی از مراجع مطرح شد. در دوره معاصر هم کارشناسان محترم به تفاوت نگاه فرهنگ تصوف معاصر با فرهنگ تشیع اشاره هایی داشتند. با تمام اختلافی که بین کارشناسان محترم در جزئیات بحث وجود داشت، در این نکته اساسی وحدت نظر وجود داره که قطعا نگاه فرهنگی تشیع در پیروی از مسئله استاد، چه حالا استاد عام و چه استاد خاص، با نگاه تصوف تفاوت‌های جدی داره. کارشناسان محترم اشاره کردند که ما در فرهنگ شیعه پیروی از امام معصوم رو داریم و در حوزه مسئله فقاهت مسئله پیروی از مراجع تقلید رو، ولی این نگاه کاملا با اون چیزی که در فرهنگ تصوف وجود داره که پیروی از استاد و شیخ و قطب باشه کاملا متفاوته و تفاوت‌های جدی داره. ما در فرهنگ تشیع در دوره معاصر با مکاتبی مثل مکتب نجف، مکتب اصفهان و مکتب تهران مواجه هستیم که متفکرین برجسته‌ای مثل مرحوم قاضی طباطبایی، علامه طباطبایی و بزرگان دیگری که به تفصیل در برنامه‌های قبل نام این بزرگوارها برده شده، اینها هم از ادبیاتی استفاده می‌کنند که به گونه‌ای به ذهن شباهت با مسئله فرهنگ تصوف میرسه. البته کارشناسان محترم اشاره کردن ویژگی‌های خاصی که در مکاتب نام برده شده در فرهنگ شیعه وجود داره تفاوت‌های اساسی با فرهنگ تصوف داره. از جمله اونها این که نگاه علمای شیعه در حوزه پیروی از استاد یا همون مسئله مرید و مرادی با نگاهی که در قرآن و روایات رسیده هماهنگیه و کاملا متفاوت از اون چیزی که در حوزه تصوف وجود داره. ضمن این که ظواهر فرهنگ تصوف مثل خانقاه، مسئله قطب در حوزه فرهنگ تشیع با نقدهای جدی مواجه است. اینجا بود که کارشناسان محترم اشاره کردند که ما در فرهنگ شیعی دو تا استاد می‌بینیم در آثار علمای متأخر مطرح میشه، یک استاد عام و یک استاد خاص. استاد خاص همون پیامبر اکرم و ائمه معصومین هستند و استاد عام آن چیزی که به تعبیر جناب آقای دکتر لایقی در برنامه قبل مطرح شد تقریبا با عنوان قطب در فرهنگ تصوف شباهت داره، اما به لحاظ محتوا کاملا متفاوت. من ضمن این که ادامه بحث رو واگذار میکنم به جناب آقای دکتر لایقی برای توضیح این بحث که استاد عام در فرهنگ تشیع بین علمای متأخر ما چه ویژگی هایی داره، این توضیح رو هم برای مخاطبان ارجمند ما اشاره کنن. وقتی ما تعبیر استاد عام رو به کار میبریم به ذهن میرسه که گویا استاد عام رهبری و هدایت عموم انسان ها رو به عهده داره، واژه عام ظاهرا این رو به ذهن میرسونه. در مقابلش بحث خاص که مطرح میشه گویا رهبری خاص برای افراد مطرح میشه، حالا با تعبیری که در حوزه عرفانی مطرح میشه، در حوزه سیر و سلوک استاد خاصی مطرح میشه که دست شاگرد رو میگیره و در مسیر سلوک به اون ابعاد مختلفش و راه خاصی که در حوزه عرفانی مطرح میشه میرسونه. این بحث رو هم توضیح بدید که منظور از استاد عام اینجا چیه و آیا با اون نگاهی که در تصوف وجود داره چه تفاوت‌هایی داره؟
بله، بسیار متشکرم از جمع‌بندی و ارائه خوب حضرت عالی. اگر دقت کرده باشیم در بحث گذشته من تعریف استاد خاص و استاد عام رو از متنی که از جناب علامه بحرالعلوم خوندم نقل کردم، مسئله روشن میشه. عرض کردم ایشون میفرماد استاد خاص آن است که به خصوص منصوص به ارشاد و هدایت است که نبی و خلفای خاصی اوست، و استاد عام آن بود که به خصوص مأمور به هدایت نباشد ولیکن داخل در عموم فصل و اهل ذکر این کنتم الله تعلمون باشد. ببینید حوزه عرفان اساسا، ما در حوزه عرفان و تعلیم عرفانی استاد خاص و استاد عام داریم. استاد خاص اون کسی می شود که منصوص حالا یا از طرف خداوند خدا یا من الله، بله، یا پیامبر نسبت به اوصیای خودش، یا وصی نسبت به وصی دیگر، امامی نسبت به امام دیگر. خب این میشه منصوص و میشه خاص. عرض کردم ما در فرق امروزی رو متصفه میبینیم که نه، اونا دایره رو بازتر میکنن، کسای دیگر رو هم منسوس میدونن. بله، اصلا نصر رو مطرح میکنن که حالا سر وقتش عرض خواهم کرد. استاد عام از منظر عرفای متأخر شیعه حداقل اون فردی است که به طور خاص از پیامبر یا خداوند یا مثلا امام دیگری نسلی تصریحی برای اینکه او استاد است نشده، اما اون شرایطی رو تحصیل کرده، شرایطی رو داره که میتونه داخل در عموم این آیه قرآن که فرمود فسألوا اهل الذکر تو مسئله سلوک عرفانی باشه. بله، در فسألوا اهل الذکر فقیه هم داخل میشه، منتها در مسئله تبعیت تقلیدی در امور شرعی. اما خب این آیه دامنه و گستردگی داره که وقت در حوزه عرفان هم اینا معتقد شدن که بل بعضی از افراد که یک ویژگی های خاص رو تحصیل کردن، گرچه به طور خصوص نصی بر مرشد بودن اونها در امور عرفانی نیست، اما این آیه میتونه اونها رو در بر بگیره و سالکانی که واقعا قصد سلوک عرفانی دارن به اونها رو رجوع کنن و